ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 10 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 31 ماه مه سال 2018 میلادی است. سلام گرم همگی ما به همگی شما در هر کجای ایران و جهان که هستید. امروز روز جهانی نه به دخانیات است. عمرتون دراز باد بی دخانیات. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم به لطف آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی است. باز هم با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با درود فراوان، وزرای دفاع روسیه و اسرائیل روز پنجشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بنابر بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، آویگدور لیبرمن در این ملاقات به همتای روسیه خود گفته است که تل‌آویو به دلیل درکی که مسکو از نیازهای امنیتی به خصوص در نواحی مرزهای شمالی این کشور دارد، قدردان مسکو است. ملاقات وزارت دفاع روسیه و اسرائیل 1.5 ساعت به طول انجامید و در جریان آن مسائل امنیتی بین دو کشور و آنچه بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آن را جلوگیری از استقرار پایگاه ایران در سوریه خوانده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. روسیه روز چهارشنبه بدون نام بردن از ایران خواستار خروج نظامیان خارجی از منطقه امن برای غیر نظامیان در جنوب غربی سوریه در نزدیکی مرز اسرائیل شده بود. در خبر دیگر، تامیر پاردو رئیس سابق سازمان جاسوسی اسرائیل در مصاحبه ای از قصد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای حمله به ایران در سال 2011 میلادی 7 سال پیش خبر داد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از مذاکرات مخفیانه بین دولت افغانستان و اعضای ارشد طالبان خبر داد. این جنرال ارشد آمریکایی گفت فعالیت‌های دیپلماتیک پرشماری پشت پرده و در سطوح مختلف در حال انجام است. جنرال نیکلسون که از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگاران حاضر در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا سخن می‌گفت، تأکید کرد برای موفقیت روند صلح این مذاکرات به طور مخفیانه دنبال می شود و او نمی تواند اشاره‌ای به هویت مذاکره کنندگان طالبان بکند. این فرمانده آمریکایی درباره طرف‌های مختلفی که در مذاکرات صلح حضور دارند صرفاً به مقام‌های متوسط و ارشد طالبان و برخی نمایندگان خارجی و سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد و درباره حضور آمریکا در این مذاکرات هم گفت همکاران دیپلماتیک من هم هستند. پیشنهاد انجام مذاکرات صلح بین دو طرف را 3 ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مطرح کرده بود. آقای غنی در آن زمان تأکید کرده بود که اگر طالبان آتش بس را بپذیرد و قانون اساسی را به رسمیت بشناسد میتواند به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کند. و در ایران، سخنرانی محمود احمدی نژاد در تبریز به دلیل آنچه عدم ارائه مجوزهای لازم عنوان شده لغو شد. وبسایت دولت بهار نزدیک به رئیس جمهور پیشین این خبر را منتشر کرده و نوشته که وی قرار بود روز پنجشنبه در ادامه سفرهای استانی خود در هتل شهریار تبریز سخنرانی کند. هنوز مشخص نیست که کدام نهاد یا ارگان سخنرانی رئیس جمهور پیشین ایران در تبریز را لغو کرده، اما انصار حزب الله تبریز به وی درباره سخنرانی در این شهر هشدار داده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نگاه ها به منطقه‌ای در جنوب سوریه معطوف است، همان جایی که روسیه میگوید هیچ نیروی خارجی نباید در آن باشد.
آمریکایی ها و اردنی ها، بعضی هم حدس میزنن عربستان سعودی، در اونجا مدت هاست نیروهای نزدیکی به خودشون دارن تربیت میکنن.
قصد 7 سال پیش بنیامین نتانیاهو برای حمله به ایران. مذاکرات آمریکا و کره شمالی بر سر خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره، مذاکراتی که خوب پیش می رود. وزیر نفت ایران از اوپک خواستار حمایت در برابر تحریم‌های آمریکا شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گفتگوها پیرامون جنگ در سوریه این روزها معطوف به منطقه‌ای در جنوب این کشور شده که حال روسیه میگوید هیچ نیروی خارجی نباید در آن حضور داشته باشد. این اظهارات در حالی بیان می شود که از یک سو خبرهای پیرامون احتمال آغاز نبرد نظامی نیروهای ارتش سوریه با مخالفان مسلح بشار اسد مطرح شده و سوی دیگر خود بشار اسد میگوید آماده گفتگو با مخالفان در این زمینه است. بشنویم از هانا کاویانی.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز پنج شنبه را در مسکو سپری کرده تا با همتای روس خود سرگی شویگو درباره وضعیت در جنوب سوریه گفتگو کند. جنوب سوریه جایی است که این کشور با اسرائیل و اردن هم مرز است و در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال توافق‌هایی درباره وضعیت نیروهای خارجی در این منطقه منتشر شده بود. یکی از این اظهار نظرها از سوی سرگی لاوروف مطرح شده که روز چهارشنبه گفته بود بر اساس توافق در زمینه مناطقی که درگیری‌ها در آنها متوقف شده، جنوب غربی سوریه باید تنها شاهد حضور نیروهای ارتش سوریه باشد و همه نیروهای غیر سوری باید این منطقه را ترک کنند. این گونه اظهار نظر مقام‌های روس که متحد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند را جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا در راستای تلاش مسکو برای دادن اطمینان خاطر به اسرائیل ارزیابی می‌کند.
اخیراً بین روسا و اسرائیلیا تماس‌هایی برقرار شده و روسا مایلند که حداقل از نظر امنیتی این تضمین رو به اسرائیل بدن که هیچ نقطه‌ای از سوریه بر علیه امنیت اسرائیل به کار گرفته نمیشه و طبیعتاً یک بخش از این قضیه ایران خواهد بود. با این ترتیب باید بگیم که در این مورد با ایران رو دربایسی ندارن و مایلند که ایران اگر هم در بعضی نقاط باقی میمونه به هیچ وجه تهدیدی برای اسرائیل تلقی نشه.
از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل تمرکز خود را بر احتمال توافقی معطوف کردند که میگویند روسیه شاید با آمریکا و اردن به دست آورد که از جمله نیروهای ایرانی یا تحت هدایت ایران باید 20 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داشته باشند. اگرچه که اسرائیل نه تنها منتقد حضور این نیروها در نزدیکی مرزهایش است، بلکه در کل خواستار خروج ایران از کشور سوریه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کرد که حضور ایران در سوریه تهدیدی برای اسرائیل است و او آماده اقدام در این زمینه است. در هفته‌های گذشته هم اسرائیل چند بار اهدافی در سوریه را که گفته ایرانی بوده بمباران کرده است. حال گزارش‌هایی از سوریه مخابره می‌شود که ارتش این کشور آماده انجام عملیات در جنوب غربی سوریه می‌شود تا با مخالفان مسلح خود مبارزه کند. این خبر را یک فرمانده نظامی غیر سوری که متحد ارتش سوریه است اعلام کرده، اما یک فرمانده مخالفان مسلح بشار اسد در درعا منطقه‌ای که در دست مخالفان است گفته هیچ نشانه از آماده سازی نیروهای ارتش سوریه برای آغاز یک نبرد دیده نمی شود و او این گونه صحبت‌ها را جنگ روانی خوانده است. علی صدرزاده در آلمان هم معتقد است که نبرد ارتش سوریه با مخالفان مسلح خود در جنوب این کشور بسیار سخت تر از نبرد در سایر مناطقی است که حال حکومت سوریه کنترل آن را در دست گرفته است.
در جنوب سوریه، یعنی صرف نظر از اون منطقه نزدیک به مرز اسرائیل، ما منطقه نزدیک به مرز اردن داریم و در این نزدیک مرز اردن آمریکایی ها و اردنی ها، بعضی هم حدس میزنن عربستان سعودی، در اونجا مدت هاست نیروهای نزدیک به خودشون دارن تربیت میکنن و حتی مشاوران غربی و اردنی در اونجا حضور دارن و اگر نیروهای سوری تصمیم بگیرن به این گروه هایی رو که به اصلاح با مشاوره آمریکایی ها و اردنی ها اونجا تشکیل شده حمله بکنن، کم یا بیش خطر برخورد با مشاورین آمریکایی خواهد داشت و من فکر میکنم که سوریه یک مقدار تأمل بکنه در این حمله و حدس میزنم که این حمله انجام نگیره و حرفی هم که آقای لاوروف زده در حقیقت برای جلوگیری از این حمله هست، چون گفته که همه نیروهای خارجی بایستی از جنوب سوریه برن، بنابراین منظورش این بوده که حتی این مشاوران آمریکایی و اردنی هم که گروه های ارتش آزاد رو در این منطقه دارن تربیت میکنن، اونها هم برن، شاید بشه جلوی برخورد آینده رو گرفت.
از همین رو هم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که با شبکه انگلیسی زبان روسیه راشا تودی گفتگویی داشته، از تمایل به گفتگو با نیروهای دموکراتیک سوری سخن گفته و افسوده دولت هم اکنون درهای مذاکره را گشوده است. اگرچه آقای اسد تاکید کرده که اگر مسیر مذاکره به نتیجه نرسد از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. بشار اسد در این باره افسوده که در صورت شکست گفتگو اقدام نظامی احتمالی چه با حضور آمریکا و چه بدون حضور آمریکا انجام می شود و تاکید کرده که آمریکا باید این منطقه را ترک کند. در روزهای گذشته واشنگتن هشدار داده بود که در صورت درهم شکستن آتش بس متزلزلی که در این منطقه برقرار است، آمریکا سخت و مقتدر پاسخ خواهد داد. گفتگوهای روسا با اسرائیلی‌ها و اردنی‌ها از یک سو و آمریکایی‌ها از سوی دیگر درباره روند تحولات در این منطقه در حالی پیش می‌رود که هنوز واکنشی از سوی مقام‌های ایرانی به این صحبت‌ها مطرح نشده است. ایران که همواره میگوید حضورش در سوریه مستشاری و به دعوت حکومت بشار اسد بوده، در روزهای اخیر تنها چند باری تاکید کرده که این حضور تا زمانی که دولت سوریه بخواهد ادامه مییابد.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد و بشنوید که تامیر پاردو رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی اسرائیل یا همان موساد در یک مصاحبه اختصاصی که قرار است امروز پنجشنبه، یعنی در واقع امشب پنجشنبه، از تلویزیون آن کشور پخش شود، از قصد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت و فعلی اسرائیل برای حمله به ایران در 7 سال پیش خبر داده است. پیش از این اهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل هم از طرح حمله به ایران در سالهای 2010 یعنی 8 سال پیش و 2011 یعنی 7 سال پیش خبر داده بود. جمشید زند از رادیو فردا.
خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس بخشهایی از این مصاحبه که قرار است پنجشنبه شب 10 خرداد از تلویزیون اسرائیل پخش شود، میگوید که آقای نتانیاهو از ارتش آن کشور خواسته بود برای حمله به ایران آماده شود. به گفته آقای پاردو، نخست وزیر اسرائیل در آماده باش خود از ارتش خواسته بود که برای حمله به ایران تا 15 روز دیگر آماده شوند. به گفته این مقام پیشین موساد، مقصود نخست وزیر اسرائیل از این آماده باش نمایش یا مانور نظامی نبود. آقای پاردو میگوید به محض دریافت فرمان حمله با مشاوران حقوقی و مقامات دیگر مشورت کرده تا بفهمد چه کسی قدرت و اختیار صدور فرمان جنگ را دارد. او تأکید کرده که قصد داشت مطمئن شود که آغازگر عملیاتی غیرقانونی نخواهد بود. حمله‌ای که تامیر پاردو از آن سخن می‌گوید هرگز انجام نگرفت و دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز هنوز به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. پیش از تامیر پاردو، اهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل نیز به موضوع تمایل نتانیاهو به حمله به ایران اشاره کرده بود. آقای باراک که در سال 2011 در دولت نتانیاهو مقام وزارت دفاع را بر عهده داشت، پیشتر گفته بود که نتانیاهو در سالهای 2010 و 2011 قصد بمباران ایران را داشت، اما با مخالفت مقام‌های ارشد اسرائیل روبرو شد. در سال 2011 میلادی در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهور بود، اما هنوز از توافق اتمی که بعدها به برجام معروف شد خبری نبود و تنش لفظی میان جمهوری اسلامی از یک سو و مقامات اسرائیل از سوی دیگر در جریان بود. در آن زمان بنیامین نتانیاهو در رأس دولتی ائتلافی قرار داشت. گفته‌های رئیس پیشین موساد در حالی منتشر می‌شود که در 1-2 ماه گذشته بار دیگر تنش میان اسرائیل و ایران بالا گرفته و دولت نتانیاهو بارها تأکید کرده که حضور ایران در سوریه را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه نیز هشدار داد که نه فقط در بلندی‌های جولان و مناطق اطراف آن، بلکه هر کجای سوریه که لازم ببیند به مقابله با حضور نظامی ایران دست خواهد زد. ایران هنوز واکنشی به این گزارش و سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، فرهنگی و دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ کافیست که با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیامی بگذارید. این تنها کاریست که شما انجام میدید. رسوندن همین صدا و همین پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
آقا من یه پیامی داشتم از طرف جزئی از ملت ایران برای حکومت جمهوری اسلامی ایران. آقا بسیاری از مردم خسته شدن از 40 سال دشمنی با دنیا، 40 سال فوش دادن بین اون، 40 سال مرگ بر این مرگ بر اون، 40 سال پرچم سوزوندن، 40 سال مردم در هول و ولا و که جنگ تموم میشه، که جنگ دوباره شروع میشه، با کی باید بجنگیم. 40 سال دو تا نسل از بین بردید شما آقایون آخوندها، بستون نیست؟
آقای خامنه‌ای، هم شما و هم آقای خمینی به جای متخصص متحد میخواستیم و امروز با اون متحدین بی سواد در واقع میبینید وضع کشور در چه حاله، که شاگردای مدرسه رو یا میزنن یا اینکه مجبور میکنن به هم تجاوز بکنن. و زمانی که شما میاید به کمک اعوان انصارتون در رأی دادگاه در مورد سعید طوسی دخالت میکنین و باعث تبرئه اون میشین، به همون متحدا رو در واقع تشویق به ادامه همون راه سعید طوسی میکنید.
امروز دارم میخونم که بیش از 100 فیلمساز و هنرمند در یک نامه به از آقای حسن روحانی خواستند که در مورد هنرمندان رفع محدودیت بشه، من جمله جناب آقای بهروز وثیقی. واقعا نمیدونم این اشخاص، این 100 فیلمساز و هنرمند چه فکری در سرشونه که همچین نامه میفرستند. عزیزان، مردان گل، ملاها براشون هنرمند اون سعید طوسیه، قاسم سلیمانیه، دار دسته بیت رهبری هنرمندن. هنرمند برای ملا یعنی این.
شباهت فتلی شاه، قاجار با آقای خامنه ای فقط در چهرهشون نیست، رفتارای یکسانی هم دارن. اون وطن فروشی که فتلی شاه قاجار کرد و تمام قسمت شمالی ایران رو فروخت به روسیه، الان آقای خامنه ای داره با روسیه میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که در نیویورک مذاکرات مقامات ارشد دو دولت آمریکا و کره شمالی بر سر خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره با موفقیت به پیش می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم از روند گفتگوها ابراز رضایت کرده و گفته که مایک پومپئو وزیر خارجه تاکنون دیدارهای بسیار موفقیت‌آمیزی رو با فرستاده ویژه کره شمالی داشته. بشنویم از نادر صدیقی.
میگویند که موضوع کندی روند خلع سلاح اتمی کره شمالی بزرگترین مانع در پیشرفت گفتگوها بین مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با نزدیکترین فرد مورد اعتماد رهبر کره شمالی بوده است. اینکه با چه آهنگی و در چه مدتی زرادخانه اتمی کره شمالی منهدم خواهد شد، موضوع دشوار در رسیدن به یک نقطه تفاهم بین دو دولت و بالمعال امضای یک توافق تاریخی است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا از روند گفتگوها ابراز رضایت و خرسندی می کند.
We're doing very well with North Korea. Our Secretary of State has had very good meetings. He's meeting again today.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه در دیدار کوتاهی با نمایندگان رسانه‌ها در فرودگاه نظامی اندروز گفت که مذاکرات ادامه دارد و هیئت کره شمالی روز جمعه در واشنگتن نامه رهبر این کشور کیم جونگ اون را تسلیم خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که فکر می‌کند نامه رهبر کره شمالی دارای پیام بسیار مثبتی باشد. او افزود که ادامه گفتگوها بخشی از فرایند رسیدن به توافق است. آقای ترامپ نسبت به انجام دیدار تاریخی با رهبر کره شمالی در 22 خرداد ماه جاری ابراز امیدواری کرد و گفت که تدارک این دیدار به خوبی پیش می رود. او با این حال اضافه کرد که البته این بدان معنا نیست که بر سر همه نکات توافق شده. ممکن است دیدارها 2 یا 3 بار تکرار شود و ممکن است که دیداری هم صورت نگیرد، ولی خوشبختانه گفتگوها در مسیر درستی پیش می رود. و بخش مهمی از امیدواری ها به ثمر بخش بودن گفتگوها به دلیل حضور فردی است با نام کیم یونگ چول که مقام معاونت کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره شمالی و رئیس پیشین سازمان جاسوسی این کشور است که به گفته رسانه‌ها فرد مورد اعتماد رهبر و دومین شخص قدرتمند در کره شمالی محسوب می شود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیا، تأثیر موفقیت گفتگوهای آمریکا و کره شمالی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی در جهان را تحولی بسیار عمیق می‌داند.
اون چیزی که در حال اتفاق افتادن دستوراتی که به یک توافق واقعی قابل اثبات و همه جانبه انجام پذیره، شاید بزرگترین روابط بین الملل در قرن 21مه. بدین معنا که این کشوری است که بارها این قولها رو داده و بعد از اینکه اخاذی‌های خودش رو از کشورهای مختلف کرده به خصوص آمریکا، باز برگشته به همون دایره اول. و البته دولت پرزیدنت ترامپ کاملا از این مسئله آگاهه و بر مسئله اینکه بایستی هر قولی که میده کره شمالی قابل اثبات و روشن باشه تاکید کرد. اگر همچی اتفاقی صورت بپذیره، به خصوص از این لحاظ مهمه که بر کشورهایی که دارای بمب اتمی هستند در جهان سوم مثل پاکستان و در کشورهایی که خواستار ایجاد بمب اتمی هستند مثل ایران یا احتمالاً عربستان سعودی تأثیر فوق‌العاده خواهد داشت، که اینها نگاه میکنند به اینکه کره شمالی دستاوردی که داشته از این مذاکرات چه بود و آیا ارزش این رو داشته که کشور خودش رو به این روز یا به این سیاه بختی بنشونه برای همچین مسئله یا نه. ولی اگر یک توافق بین این کشورها بشه، بسیار نتایج شگرفی خواهد داشت، به خصوص ثابت بشه که این همه اقدام و این همه زحمت برای ساختن بمب اتم در واقع نتیجه چندانی هم نداشته.
شبکه خبری NBC از قول مقام‌های وزارت خارجه آمریکا میگوید که در حال حاضر گفتگوها بر سر زمان انهدام سلاح‌های هسته‌ای و برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی است. از مفهوم این گفته میتوان چنین برداشت کرد که اصل خلع سلاح اتمی کره شمالی پایان یافته و چانه‌زنی ها صرفاً بر سر سرعت انجام چنین توافقی صورت میگیرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نامه‌ای به سهیل محمد المزروعی وزیر انرژی امارات متحده عربی و رئیس دوره‌ای سازمان اوپک خواستار حمایت این سازمان از تهران در برابر تحریم‌های آمریکا شد. پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، برخی شرکت‌های نفتی در صدد توقف فعالیت‌های خود در ایران برآمدند و برخی خرید نفت از ایران را متوقف کردند تا مشمول تحریم‌های آمریکا نشوند. بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
در نامه‌ای که خبرگزاری رویترز میگوید نسخه ای از آن را دیده، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی خطاب به سازمان اوپک نوشته که ایران بنابر ماده 2 اساسنامه این سازمان خواستار حمایت آن از تهران شده است. در این ماده از اساسنامه سازمان کشورهای صادرکننده نفت آمده است که هدف اصلی این سازمان ایجاد هماهنگی و وحدت در خط مشی‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه‌ها برای تأمین منافع فردی و جمعی آنان خواهد بود. در همین حال در نامه وزیر نفت جمهوری اسلامی آمده است که تهران با رویکرد همه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک موافق نیست و برخی از اعضا به نوعی از طرف همه اعضای اوپک سخن می‌گویند. در هفته‌های اخیر وزرای انرژی عربستان سعودی و روسیه گفته بودند که آماده‌اند محدودیت‌ها برای میزان عرضه نفت به بازار را به دلیل نگرانی از میزان تقاضا رفع بکنند. این محدودیت برای توازن برقرار کردن در میزان عرضه در بازار بین‌المللی و افزایش قیمت نفت اعمال شده بود. درخواست کمک از سازمان اوپک در حالی از سوی ایران مطرح شده که تهران در مواردی خصوصا در رقابت با کشورهای چون عربستان سعودی مواضعی سخت در این سازمان اتخاذ کرده بود. نامه‌ای که رویترز از آن خبر داده خطاب به وزیر انرژی امارات متحده عربی که ریاست دوره‌ای اوپک را بر عهده دارد نوشته شده و در آن بیژن نامدار زنگنه خواستار صحبت درباره بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران شده است. وزیر انرژی امارات در پاسخ به این نامه دو گزینه را برای نشست ماه آتی میلادی اوپک مطرح کرده. او گفته یا باید مسئولان اوپک این درخواست را بررسی کرده و برای پایان سال جلسه مخصوص این موضوع تشکیل دهند، و یا اینکه در ماه آینده این موضوع تحت عنوان درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. تلاش ایران برای جلب حمایت اوپک در حالی انجام شده که برخی از شرکت‌های نفتی و یا مرتبط با این حوزه از جمله کشتیرانی اعلام کردند با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن کشور بر ایران فعالیت خود در ایران را متوقف می‌کنند. در تازه‌ترین نمونه این تصمیم‌ها خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی آورده که شرکت ریلاینس هند که یک شرکت خوشه‌ای با تمرکز بر صنایع نفت و گاز است قصد دارد واردات نفت از ایران را متوقف کند. این در حالی است که وزیر خارجه هند در آستانه دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در روزهای گذشته اعلام کرده بود که کشورش تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد علیه ایران را اجرا می‌کند و از تحریم‌های یکجانبه آمریکا یا هیچ کشور دیگری پیروی نخواهد کرد. ایران با به اجرا درآمدن برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای توانست میزان فروش نفت خود را به دوران پیش از تحریم بازگرداند. یکی از چالش‌های تهران با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا دسترسی به عایدات فروش نفت خواهد بود. که ایران میگوید اتحادیه اروپا باید برای آن چاره‌اندیشی کند و برای این کار هم تا 10 تیر ماه به این اتحادیه فرصت داده است.
هانا کاویانی گزارش میداد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نامه‌ای به وزیر انرژی امارات متحده عربی که رئیس دوره‌ای اوپک است از او خواستار حمایت اوپک از تهران در برابر تحریم‌های آمریکا شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و نوبت میرسه به گزارش پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا. بشنوید که در واشنگتن اعلام شد که یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای و دیجیتال به راه می‌افتد که 24 ساعت به زبان فارسی برنامه پخش خواهد کرد. در این مورد بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
جان لانسینگ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمانی که بر رادیو تلویزیون‌های دولتی ولی مستقل آمریکا مدیریت و نظارت می‌کند، روز چهارشنبه ایجاد یک شبکه جدید تلویزیونی فارسی زبان را اعلام کرد. این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای که در واقع سیمای آمریکا خواهد بود، به صورت دیجیتال بر روی سیستم‌های موبایل مانند تلفن‌های همراه نیز قابل دسترسی خواهد بود. برنامه‌های این شبکه تلویزیونی جدید 24 ساعته اعلام شده است. آقای لانسینگ که نیمروز چهارشنبه راه‌اندازی چنین شبکه‌ای را به طور اختصار اعلام کرد، گفته است که تاریخ آغاز به کار این شبکه پاییز آینده و مدیریت آن با خانم ستاره درخشش، مدیر کنونی بخش فارسی صدای آمریکا خواهد بود. هیئت تحریریه و برنامه‌سازان رادیو فردا و همکاران صدای آمریکا مشترکاً در تولید و پخش برنامه‌های این شبکه جدید تلویزیونی همکاری خواهند داشت. گزارش نخستین تشکیل چنین تلویزیونی بیدرنگ در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و کارشناسان آمریکایی در حساب‌های توییتری خود به اظهار نظر درباره آن پرداختند. از جمله ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا، یک اندیشکده مهم در واشنگتن، این خبر را با عنوان مهم توصیف کرد. جزئیات بیشتر این پروژه مهم در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
و از نادر صدیقی می شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی نزدیک می شیم. امروز پنجشنبه 10 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی بود، روزی که برابر با 31 ماه مه سال 2018 میلادی. امروز 31 ماه مه روز جهانی نه به دخانیات بود، یعنی یا همان روز عدم مصرف دخانیات. نه به دخانیات گفتن. امیدوارم که همگی به دخانیات نگفته باشید تا عمرتان دراز، قلب و مغز و ریه‌هاتون سالم بمونه. خدا نگهدار تک تک شما و یادآوری میکنم که مجله بعدی ما مجله نیمه شب خواهد بود در نخستین دقایق بامدادی. عزیزان، رادیو فردا با موسیقی و بخشای دیگر خبری همیشه با شما خواهد بود.